صبح روز بعد در جاده ایستاده بودند. او و پسرش بر سر اینکه چی به پیرمرد بدهند با هم دعوا می‌کردند. آخر سر چیز زیادی آید پیرمرد نشد. چند کنسرو سبزی و میوه. پسرک سرانجام به حاشیه جاده رفت و روی خاکسترها نشست. پیرمرد قوطی‌های کنسرو را در کوله پشتیش جا داد و بند کوله را محکم بست. گفت: در واقع باید از پسرم تشکر کنیم. اگه دست من بود بهت هیچی نمیدادم. شاید باید ازش تشکر کنم. شایدم نه. برای چی نه؟ اگه دست من بود بهش هیچی نمیدادم. براتونم فرق نداره که با این حرف میرنجه؟ مگه میرنجه از این حرف؟ نه، برای همینم خودشو کنار کشید. این کار یعنی چی؟ به پسرش نگاهی انداخت و بعد به پیرمرد. گفت: شما نمیفهمین. حتی خودم هم نمیدونم که اینجور مسائل رو درک میکنم یا نه. شاید به خدا اعتقاد داره. نمیدونم به چی اعتقاد داره. بالاخره یه روزی فراموش میکنه این چیزا رو. نه؟ پیرمرد چیزی نگفت. به اطراف نگاهی انداخت. گفت: برای ما هم آرزوی خوشبختی نمی کنین؟ یا که چی؟ اصلا نمیدونم این حرفا به چه دردی میخوره. من اصلا نمیدونم خوشبختی یعنی چی. از کجا میشه خوشبختی رو شناخت؟ منم نمیدونم خوشبختی به چه کار میاد و چطور میشه شناختش. راه افتادند. به پشت سر که نگاه کرد، پیرمرد هم با چوب دستش به راه افتاده بود و در حالی که عصا کشان میرفت، به تدریج مثل رهگذری در افسانه هایی که از روزگاران دور به جا مانده بود، با قامتی دوتا زار و نزار از نظر پنهان میشد که پس از مدتی برای همیشه ناپدید شود. پسرک به پشت سر نگاه نکرد. ساعتی از ظهر گذشته بود که چادر پلاستیکی را روی جاده پهن کردند و غذای سرد خوردند. گفت: نمیخوای با من حرف بزنی؟ چرا؟ اما زیاد خوشحالم نیستی. حالم خوبه. وقتی جیره غذایمون ته کشید، میتونی با خیال راحت دربارش فکر کنی. پسرک در پاسخ چیزی نگفت. غذاشان را خوردند. پسرک به جهتی نگاه کرد که از آنجا آمده بودند. بعد از مدتی گفت: میدونم، اما در خاطر من این ماجرا جور دیگه‌ایه تا در خاطر تو. احتمالاً همینطوره. نگفتم که حق با تو نیست، اما اینطور فکر کردی. حالا طوری نشده. گفت: آره، توی جاده چیزای خوشحال کننده زیادی اتفاق نمیفته. توی این دور و زمونه مسخرش نکن. باشه. میمیره. میدونم. را بیفتیم؟ آره، را بیفتیم. در اون شب سرد سرفه کنان از خواب پرید. از شدت سرفه سینه‌اش درد گرفته بود. روی آتش خم شد. زغال‌های گداخته را فوت کرد و هیزم در آتش انداخت. برخاست و تا آنجا که نور اجازه می‌داد از اتراقگاه دور شد. پتو را روی شانه انداخته بود. روی برگ‌های خشک و روی خاکستر زانو زد. بعد از مدتی سرفه‌اش کاهش پیدا کرد. به پیرمرد فکر کرد که این وقت شب جایی در بیابان‌ها سرگردان بود. از میان تنه سیاه درختان به اتراقگاه نگاهی انداخت. امیدوار بود که پسرش دوباره خوابش برده باشد. دست بر زانوهایش گذاشته بود و آرام آرام سرفه می کرد. با خود گفت: خدایا، من می میرم. به من بگو که چی کار باید بکنم. روز بعد تا فرارسیدن تاریکی به راه پیمایی ادامه دادند. برای روشن کردن آتش جای مطمئنی پیدا نمی کرد. وقتی کپسول گاز را در گاری بلند کرد، احساس کرد کپسول سبک شده است. نشست و شیر کپسول را که باز بود بست. شیر چراغ گاز را باز کرد. اتفاقی نیفتاد. خم شد و گوشش را دم چراغ گاز گرفت. دوباره هر دو شیر را باز و بسته کرد. با هم و جدا جدا. کپسول خالی بود. با چشمان بسته و با دستانی که مقابل پیشانی مشت کرده بود روی زمین چندک زده بود. نشسته بود و به جنگل سرد خیره مانده بود که به تدریج در تاریکی فرو می رفت. شام سردشان عبارت بود از نان ذرت، لوبیا و کنسرو سوسیس. پسرک از او پرسید که چرا کپسول گاز به این سرعت خالی شد؟ و او در پاسخ گفت همینو کارش نمیشه کرد. گفته بودی تا چند هفته کافیه. میدونم. اما فقط چند روز گذشته. خب اشتباه کرده بودم. نشسته بودند و چیزی نمیگفتند. بعد از مدتی پسرک گفت یادم رفته بود شیرشو ببندم. درسته؟ تقصیر تو نیست. من باید دقت میکردم. پسرک بشقابش را گذاشت روی چادر پلاستیکی و نگاهش را به زمین دوخت. تقصیر تو نیست. باید هر دو شیر رو میبستیم. در واقع حقش بود که با نوار چسب شلنگ گازو میبستم که نشتی نده. این کارو نکرده بودم. تقصیر منه. اما بهت نگفتم که ناراحت نشی. ما که نوار چسب نداشتیم. درسته؟ تقصیر تو نیست. به راه خود می رفتند، زار و نزار و کثیف مثل معتادان خیابان خواب. از سرما پتو را روی سرشان کشیده بودند. نفسشان مثل دود از دهان بیرون می آمد و در این حال و با این وضع از موانع در راه می گذشتند. در دشت های ساحلی می رفتند و باد که با خود ابری از خاکستر را می آورد ناگزیرشان می کرد هر جا که می توانستند پناه بگیرند. در خانه ها، استبل ها و یا پشت خاکریز های کنار جاده، با پتویی که روی سر کشیده بودند و آسمانی که مثل آسمان جهنم سیاه بود. پسرش را که از سرما تا مغز استخوان یخ زده بود، تنگ در آغوش می فشرد. می گفت، شهامت تو از دست نده، ما موفق می شیم. آن سرزمین بیابانی بود بی حاصل، لم یزرع و برهوت. در میان شیارها و فرو رفتگی های زمین، استخوان مردارها پراکنده بود. انبوهی زباله غیر قابل تفکیک. در مزارع خانه های روستایی که رنگ نماشان فرو ریخته و چوبکاری های نمای ساختمان ها از جا کنده شده بود. همه چیز در این سرزمین به سایه می مانست و بی چهره بود. جاده شیب تندی داشت و از میان جنگل پیچک های وحشی عبور می کرد. مردابی که در آن گل های نی مرده روی آب شناور بودند. آن سوی حاشیه مزارع پرده تیره‌ای روی آسمان و زمین افتاده بود. ساعتی مانده به غروب برف باریدن گرفت و آنها که چادر پلاستیکی را روی سرشان کشیده بودند همچنان به راه خود ادامه می‌دادند و در همان حال دانه‌های خیس برف روی پلاستیک به آرامی صدا می‌کرد. هفته ها بود که به اندازه کافی نخوابیده بود. صبح که از خواب بیدار شد پسرش آنجا نبود. نشست. هفتیرش را به دست گرفت. بلند شد و به اطراف نگاه کرد. اما هیچ جا نشانی از پسرش ندید. کفش هایش را پوشید. در شرق طلوع تیره خورشید. خورشیدی که غریبه به نظر می رسید در آغاز حرکت بر مدار سردش بود. پسرش را دید که در دشت دوان دوان به سوی او می آمد. گفت: بابا، توی جنگل یه قطار هست.
یه قطار؟
آره.
یه قطار درست حسابی؟
آره، بیا.
اما تو که خیلی بهش نزدیک نشدی.
نه، فقط یه خورده. بیا.
کسی اونجا نبود؟
نه، یعنی فکر نمی کنم. میخواستم اول به تو خبر بدم.
لوکوموتیوم داره؟
آره، یه لوکوموتیو بزرگ دیزلی.
از عرض زمین زراعی گذشتند و وارد جنگل شدند. ریل‌های قطار که روی خاکریزی کار گذاشته بودند از دشت می آمد و وارد جنگل می شد. قطار تشکیل شده بود از یک لوکوموتیو دیزل برقی با 8 واگن مسافربری از جنس فولاد که زنگ نزده بود. دست پسرش را گرفت. گفت: اول بشینیم و ببینیم چه خبره. روی تپه طوری نشستند و منتظر ماندند. هیچ چیز تکان نمی خورد. می خواست هفت‌تیر را به پسرش بدهد. پسرش گفت: دست خودت باشه بابا.
نه، قرارمون این نبود. بگیرش.
پسرک هفت‌تیر را گرفت و روی پایش گذاشت. در امتداد ریل‌ها می رفت و قطار را برانداز می کرد. از عرض ریل‌ها گذشت و طول قطار را با قدم‌هایش متر کرد. وقتی از پشت آخرین واگن بیرون آمد، برای پسرش دست تکان داد. پسرک هفت‌تیر را پر کمرش زد. خاکستر همه جا را پوشانده بود. راهروها و فاصله میان صندلی‌ها انباشته از زباله بود. چمدان‌هایی که درشان باز بود روی صندلی‌ها افتاده بودند. چمدان‌ها را مدت‌ها پیش از جا چمدان‌های توری پایین آورده و غارت کرده بودند. در سالن غذاخوری قطار یک بسته بشقاب کاغذی پیدا کرد. غبار را از روی آن فوت کرد و در جیب کاپشنش گذاشت. جز این چیز دیگری پیدا نکرد که به کارشان بیاید.
قطار چجوری اومده اینجا؟
نمیدونم. حتما کسی باهاش به طرف جنوب می‌رفته. گروهی از آدم ها مثلا. اینجا که رسیدن سوختشون احتمالاً تموم شده.
خیلی وقت اینجاست؟
آره، فکر میکنم همینطور باشه. مدت خیلی زیادیه.
به انتهای آخرین واگن که رسیدند، در امتداد ریل ها رفتند تا خودشان را به لوکوموتیو رساندند. از پله های آن بالا کشیدند و رفتند به جایگاه راننده. از روی صندلی راننده خاکستر را فوت کرد و پسرش را نشاند روی صندلی. فرمان لوکوموتیو بسیار ساده بود. کافی بود که اهرم گاز را جلو بکشند. از خودش صدای قطار و سوت قطار درآورد، بدون آنکه بداند پسرک از این صداها چه درکی دارد. بعد از مدتی تنها به این اکتفا کردند که از پشت شیشه کثیف لوکوموتیو به مناظر اطراف نگاه کنند. در دوردست ریل‌ها در میان انبوهی از علف‌های هرز ناپدید می‌شد. این امکان وجود داشت که آنها در دو دنیای متفاوت سیر کنند، اما هر دو از یک حقیقت آگاه بودند. این حقیقت که قطار تا ابد حرکت نخواهد کرد و در اینجا متلاشی خواهد شد و دیگر هیچ قطاری در جهان به حرکت در نخواهد آمد.
بریم بابا.
آره بریم.
اخیراً هر چند گاه یک بار به سنگ‌هایی برمی‌خوردند که در حاشیه جاده روی هم چیده شده بود. سنگ‌ها نشانه‌هایی بودند در زبان کولی‌ها، نشانه‌هایی فراموش شده در راه‌ها. نخستین سنگ نشانه‌هایی که پس از مدت‌ها دید، آن زمان‌ها در شمال رایج بود و به مردم کمک می‌کرد که از شهرهای غارت شده و مرده راهی به بیرون پیدا کنند. گاهی هم پیام‌های نامید کننده بود برای انسان‌هایی که به آنها عشق می‌ورزیدند و مرده بودند یا مفقود الاثر بودند. آن زمان آذوقه کم بود و همه جنایت می‌کردند. جهان به این شکل در آمده بود که انگار فقط انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند. کودکان را در مقابل چشمان والدینشان به قتل می‌رساندند و می‌خوردند. غارتگرانی که از خاکستر سیاه شده بودند در ویرانه‌ها به جستجوی چیزی دندانگیر بودند. آنها با دندان‌ها و چشمانی که میان سیاهی چهره‌شان سفید می‌زد از ویرانه‌ها بیرون می‌آمدند. توری‌های نایلونی پر از قوطی‌های کنسرو در دست داشتند و به کسانی می‌مانستند که در جهنم به خرید رفتند. باد خاکستر نرم و سیاه را در خیابان‌ها مثل جوهر سیاهی که هشت پاها در اعماق دریا از خود دفع می‌کنند به حرکت در می‌آورد. هوا سرد شده بود و روزها کوتاه شده بودند و اثر پای لاشخورها پشت سر آوارگان در سکوت محض در خاکستر ناپدید می‌شد. آوارگان از ناتوانی در جاده به زمین می‌افتادند و می‌مردند. در همان حال کره خاکی که برهوت بود در مدار تاریک و کهنش تلو تلو خوران از کنار خورشید می‌گذشت. مدتی پیش از آن که به ساحل برسند آذوقه‌شان تمام شد. آن سرزمین را سالها پیش غارت کرده بودند و در خانه ها و امارت های حاشیه جاده هیچ چیز پیدا نمی شد. در یک پمپ بنزین دفتر تلفن یافت و با مداد نام شهری را که در آن بودند روی نقشهشان نوشت. نشسته بودند روی پله‌ای مقابل دفتر پمپ بنزین. بیسکویت می خوردند و در همان حال روی نقشه شهر را می جستند. اما نمی‌یافتند. یک بار دیگر همه اجزای نقشه را از نظر گذراند و سرانجام روی نقشه جایشان را به پسرش نشان داد. تقریباً در 80 کیلومتری غرب محلی بودند که حد زده بود. روی نقشه دو تا خط کشید. گفت: فرض کن این خطها ما باشیم. پسرک با انگشت روی نقشه مسافتی را که به دریا مانده بود ترسیم کرد. گفت: چقدر دیگه مونده تا برسیم اینجا؟ 2 هفته. شاید هم 3 هفته. آبیه؟ دریا؟ نمیدونم. قدیما آبی بود. پسرک سر تکان داد. نشسته بود و به نقشه نگاه میکرد. به پسرش نگاه میکرد و در همان حال گمان میکرد میداند پسرش به چه فکر میکند. او هم وقتی بچه بود به نقشه نگاه میکرد و در نقشه انگشتش را روی شهری که در آن زندگی میکرد میگذاشت و شماره تلفنشان را هم در دفتر تلفن پیدا میکرد. آنها در کنار دیگران و همه در یک جا با موجودیتی که ظاهراً مشروع بود جمع بودند. گفت: خیلی خوب، بجنب. بریم، دیرمون شد. ساعتی مانده به غروب باران باریدن گرفت. از جاده به باریک راهی خاکی رفتند که از مزرعه‌ای می‌گذشت. شب را در استبل خانه روستایی به صبح رساندند. کف استبل از بتون بود و چند سطل فولادی هم در گوشه‌ای قرار داشت. سطل‌ها را گذاشت پشت در، روی زمین بتونی آتش روشن کرد و با 2 کارتن جای درست کرد برای خوابیدن. سراسر شب قطره‌های باران بر سقف حلبی استبل می‌بارید. وقتی بیدار شد، آتش خاموش شده بود و هوا بسیار سرد بود. پسرش که خودش را لای پتو پیچیده بود در بستر نشست. چی شده؟
هیچی، خواب بدی دیدم.
خواب چی دیده بودی؟
هیچی.
حالت خوبه؟
نه.
پسرش را در آغوش گرفت. گفت: طوری نیست.
گریه می کردم، اما تو بیدار نشدی. معذرت میخوام، خیلی خسته بودم. نه، توی خوابم اینطور بود.
صبح که بیدار شدند، باران هم بند آمده بود. به صدای کاهلانه چکیدن آب گوش می داد. روی زمین سفت بتونی به پهلو قلتید و از لاگ چوبها به سرزمین خاکستری رنگ نگاه کرد. پسرش هنوز خواب بود. آب باران بر زمین می چکید و حوضچه های کوچکی را به وجود می آورد. قطره‌های آب حباب‌هایی می‌ساختند که پس از مدت اندکی ناپدید می‌شدند. در شهری که در دامنه کوهی واقع شده بود، در چنین جایی شب را به صبح رسانده بودند و به صدای باران گوش داده بودند. در آن شهر داروخانه‌ای بود قدیمی با پیشخوانی از سنگ مرمر سیاه و چارپایه‌هایی با پایه فلزی متلا و نشیمنگاه چرمی وصل پینه. داروخانه را غارت کرده بودند و با این حال مغازه هنوز به طور شگفت‌انگیزی آسیب ندیده بود. ابزارهای گران قیمت برقی دست نخورده توی قفسه ها بود. استاده بود و به همه اینها نگاه می کرد. انواع اجناس.
این چیه دیگه؟
دست پسرش را گرفت و او را با خود از مغازه بیرون برد. اما دیگر دیر شده بود و پسرش آنچه را که نباید ببیند دیده بود. کله یک آدم توی یک سینی دردار در آن سوی پیشخوان. خشکیده، با کلاه کپی بر سر و چشمان غمگین که به زمین دوخته شده بود. آیا اینها همه را به خواب می دید؟
نه.
برخاست. مقابل زغال‌های گداخته زانو زد. زیر زغال‌ها را فوت کرد. چند چوب نیم سوخته را روی زغال‌ها انداخت و آتش روشن کرد.